رادیو روات تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه ویژگی های همسان کعبه و حسین علیه السلام. 11. در کنار کعبه مقام ابراهیم علیه السلام است که جای پای ابراهیم علیه السلام است که بر روی سنگ بر جای مانده است. بنابر روایات بسیار در وجود حسین علیه السلام نیز اثر بوسه های حبیب خدا پیامبر صلی الله علیه و آله بر جای مانده بود که آن حضرت پیشانی و گلوی مبارک حسین علیه السلام را به قدری بوسیده بود که می درخشید. و همچنین اگر مقام و جایگاه پای ابراهیم علیه السلام در خانه خداست، جایگاه حسین علیه السلام نیز بر روی شانه و سینه پیامبر بود. پس مقام حسین علیه السلام بر روی بدن پیامبر بود و اگر به روایاتی بنگرید که درباره چگونگی مهر ورزیدن پیامبر به حسین علیه السلام و در آغوش گرفتن و بردن او بر روی شانه، خوابانیدن بر روی سینه، طولانی نمودن سجده به هنگامی که حسین علیه السلام بر پشت پیامبر صلی الله علیه و آله بود نقل شده است، در میابید که پیامبر مهر و محبتی شگفت و علاقه‌ای حیرت انگیز به فرزندش داشته است که هیچ کس چنین محبتی را به دیگری نداشته است. 12. خداوند برای کعبه کرامت و نشانه ای آشکار و روشن قرار داده است که هیچ پرنده‌ای بر فراز کعبه پرواز نمی کرد و بر دیوارش نمی نشیند. خداوند برای حسین علیه السلام نیز کرامتی را قرار داد که چون متوکل عباسی خواست قبر آن حضرت را به مزرعه تبدیل کند و زمینش را آبیاری کند و شخم بزند، آب به درون قبر شریف آن حضرت جاری نشد و گاوها بر روی قبرش قدم نگذاشتند. متوکل دستور داد که قبر آن حضرت را بشکافند و زمینش را شخم بزنند و آبیاری کنند. کشاورزان 20 سال کوشیدند که قبر آن حضرت را بشکافند و قبر را از بین ببرند. چون قبر را شکافتند، دیدند که پیکر حسین علیه السلام چنان تازه است که گویی اکنون به خاک سپرده شده است. و چون بر روی قبر آب بستند، قبر بالا آمد و قطره ای آب به قبر نرسید و هنگامی که خواستند قبر آن حضرت را با گاو شخم بزنند، هرچه گاو را زدند قدمی به سوی قبر آن حضرت بر نداشت. گاهی نیز می دیدند که گروهی به سوی آنان تیراندازی می کنند و چون سربازان متوکل به سوی آنان تیر پرتاب می کردند، تیرها به سوی خودشان باز می گشت. آری، مرغان بر روی پیکر آن حضرت می نشستند و در روایتی آمده است که چون حسین علیه السلام را به شهادت رساندند، پرنده سپیدی آمد و پرهایش را به خون پیکر آن حضرت آغشته نمود و در حالی که خون از پرهایش می چکید به پرواز در آمد و به گروهی از پرندگان رسید که در زیر سایه درختی نشسته بودند و به آنان گفت: ای پرندگان، شما در اینجا در آرامش هستید و غذا می‌خورید و از نعمت‌ها بهره می‌برید، در حالی که حسین علیه السلام در این هوای گرم با لبی تشنه بر روی شن‌های صحرای کربلا افتاده است و از گلوی مبارکش خون فرو می‌ریزد و سرش بریده شده است و بر بالای نیزه است و خانواده و کودکانش غارت شده و آنان را در غل و زنجیر پیاده می‌برند. ناگهان همه آن پرندگان به پرواز در آمدند و به سوی کربلا شتافتند. چون به آنجا رسیدند، دیدند که پیکر بی سر حسین علیه السلام بر روی زمین افتاده و پیکرش را نه غسل دادند و نه کفن پوشانیدند و باد خارهای بیابان را بر روی بدن آن حضرت می اندازد و استخوان‌های پیکر آن حضرت در زیر سم اسب لگدمال شده و از میان رفته است و حیوانات وحشی و درنده صحرا برگرد بدنش ناله می کند و جنهای کوه و بیابان برای آن حضرت اشک می ریزند و نوح سرایی می کند. خاک از نور وجود آن حضرت درخشان بود و هوای تیره روشن شده بود. همه پرندگان ناله سر دادند و خود را بر روی پیکر به خون خفته آن حضرت انداختند و پرهایشان را به خونش آغشته ساختند و هر یک به سوی پرواز کردند. یکی به سوی مدینه پیامبر پر کشید و هنگامی که به قبر شریف پیامبر رسید بالهایش را به هم می‌زد و خون از پرهایش می‌چکید و شعری می‌خواند که معنیش چنین است: آگاه باشید که حسین در کربلا کشته شد و بدانید که حسین در کربلا قربانی گردید. در این حال پرندگان برگرد آن پرنده جمع شدند و قطره ای از خون حسین علیه السلام که بر روی پرهای پرنده بود بر روی دخترک بیمار یهودی چکید و آن دختر شفا یافت. ولی سپاه بنی امیه بر بدن حسین علیه السلام اسب تازاندند که شاعری گفته است: بریده باد پا و پی آن اسب‌ها، آیا دانستند که چه حرمتی را از میان بردند و چه کار زشتی را انجام دادند؟ 13. خداوند کعبه را جایگاه طواف مردم قرار داد و پاداش طواف برگرد آن را بسیار گردانید. ولی همان گونه که در بخش زیارت آن حضرت گذشت، پاداش و فضیلت زیارت حسین علیه السلام نسبت به پاداش زیارت کعبه چندین برابر است. 14. خداوند کعبه را جایگاه طواف فرشتگان قرار داد. در روایت آمده است که چون جبرئیل علیه السلام به فرمان خداوند کعبه را بنا نهاد، 70,000 فرشته برگرد کعبه طواف می نمودند و از خیمه‌ای که از بهشت نازل شده و بر روی پایه‌های کعبه آویخته شده بود نگهداری می کردند و پایه‌های کعبه را فرشتگان پیش از آفرینش آدم بنا نهادند و آن پایه‌ها را چنان بلند ساخته بودند که روبروی سراخ و بیت المعمور و عرش رسیده بود. هنگامی که فرشتگان خیمه را از روی پایه‌های کعبه برداشتند و جبرئیل علیه السلام کعبه را دوباره بنا نهاد، فرشتگان دیگر بار برگرد کعبه به طواف پرداختند. آدم و حوا علیهما السلام طواف فرشتگان را دیدند و خود نیز به جمع فرشتگان پیوستند و 7 برگرد کعبه به طواف پرداختند. حسین علیه السلام نیز طوافگاه فرشتگان بود. هنگامی که آن حضرت نور و شفاعتگر فرشتگان در عرش بود، طوافگاه فرشتگان بود. همان گونه که در داستان سلسائیل و دردائیل آمده که پیامبر حسین را روی دو دستش نهاد و بالا آورد و در این حال برای این دو فرشته دعا کرد. و نیز فطرس که به گهواره حسین علیه السلام پناه جست و همچنین جبرئیل و میکائیل که برترین فرشتگان هستند در گهواره حسین علیه السلام خدمتگزار آن حضرت بودند و فطرس مسئولیت رسانیدن سلام و درود زیارتگران حسین علیه السلام را به آن حضرت بر عهده دارد و شهادتگاه و قبر شریف حسین علیه السلام طوافگاه فرشتگان و زیارتگاه آنان است و هر گروه از فرشتگان در حرم حسین علیه السلام به کاری می پردازند. از جمله اینکه 4,000 فرشته غبارآلود و سوگوار بر گرد قبر حسین علیه السلام گمارده شدند که پیوسته در غم حسین علیه السلام اشک بریزند و به استقبال زیارتگران حسین علیه السلام شتابند و اگر زیارتگر آن حضرت بیمار شد به عیادتش روند و اگر زیارتگر آن حضرت از دنیا رفت بر جنازه‌اش حضور یابند و او را تشییع کنند. اینها همان فرشتگانی هستند که هنگامی که در روز عاشورا برای یاری رسانی به حسین علیه السلام از آسمان فرود آمدند، دیدند که آن حضرت به شهادت رسیده است. پس آنان دستور یافتند که در همانجا بمانند و در عوض اینکه نتوانستند آن حضرت را یاری کنند، بر او اشک بریزند. و هنگام رجعت حسین علیه السلام در آخر الزمان به یاریش پردازند. این گروه از فرشتگان رئیسی به نام منصور دارم. دسته دوم از فرشتگان 70,000 فرشته‌اند که خداوند آنان را از هنگام شهادت حسین علیه السلام در کنار قبرش گمارده که تا قیام حضرت مهدی عجل الله فرجه برای او سلام و درود می فرستند. دسته سوم فرشتگان 4,000 فرشته‌اند که هر روز به هنگام طلوع فجر به کربلا فرود می آیند و تا غروب آفتاب در آنجا بر حسین علیه السلام می گریند و چون غروب شد به آسمان می روند و 4,000 فرشته دیگر فرود می آیند و تا طلوع فجر پیوسته اشک می ریزند. دسته چهارم فرشتگان شب و روز و فرشتگان حافظ اعمال هستند که آنها هنگام فرود آمدن از آسمان ابتدا به سوی حایر حسینی می روند و با فرشتگان آنجا مصافحه می کنند و بالهای خیش را به زیارتگران حسین علیه السلام می مالند و بر اساس روایات معتبر بنابر دستور پیامبر و علی و فاطمه و حسن و دیگر امامان علیهم السلام اجمعین برای زیارتگران حسین علیه السلام دعا می کنند و طلب برکت می نمایند. دسته پنجم 50,000 فرشته اند که امام صادق علیه السلام درباره این دسته از فرشتگان فرموده است. این فرشتگان در روز عاشورا در حالی که حسین علیه السلام در حال شهادت بود از کربلا گذر کردند و به آسمان عروج نمودند. پس خداوند به آنان فرمود که آیا از کنار فرزند حبیب محمد گذر کردید و در حالی که او کشته می شد به یاریش نشتافتید؟ پس اینک باید به زمین بازگردید و تا روز رستاخیز جولیده و غبار گرفته و سوگوار در کنار قبرش مستقر شوید. دسته ششم فرشتگانی هستند که در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله که از ام ایمن آن روایت را نقل نموده است به آن فرشتگان اشاره شده است. این روایت طولانی است و در فرازهایی از این روایت آمده است که در هر شبانه روز از هر طبقه آسمان 100,000 فرشته فرود آمده و بر گرد قبر حسین علیه السلام جمع می شوند. بر او درود می فرستند و خدا را تسبیح می گویند و از خداوند برای زیارتگران حسین علیه السلام طلب آمرزش می کنند و نام کسانی را که برای تقرب به خدا و پیامبرش به زیارت حسین علیه السلام شتافته اند را می نویسند و حتی نام پدران آنان و نام قبیله ها و شهرهای آنان را نیز می نویسند و بر پیشانی همه آنان از نور عرش الهی مهر می زنند که این شخص زیارتگر قبر بهترین شهیدان و فرزند بهترین پیامبران است و هنگامی که رستاخیز فرارسد چنان اثر این مهر در رخسارشان نورافشانی می کند که دیده ها را خیره می سازد و زیارتگران حسین علیه السلام به وسیله این مهر نورانی در میان مردم محشر شناخته می شود. در ادامه همین روایت آمده است که جبرئیل علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه داشت که ای محمد، گویی می بینم که تو در روز رستاخیز در میان من و میکائیل ایستاده ای و علی در پیش روی ماست و فرشتگان بیشماری همراه ما هستند و ما کسانی را که این مهر نورانی بر رخسارشان است برمی‌چینیم تا اینکه خداوند آنان را از هول و عذاب سختی‌های آن روز نجات دهد. ای محمد، این حکم خداست که هر که قبر تو و یا قبر برادرت علی و یا قبر دو فرزندت حسن و حسین علیه ما سلام را زیارت کند به چنین پاداشی دست می‌یابد تا پایان حدیث. دسته هفتم از فرشتگان حرم حسین علیه السلام 70,000 فرشته اند که هنگام هر نماز واجب در کنار شهادتگاه آن حضرت فرود می آیند و دیگر تا روز رستاخیز نوبت به آنان نمی رسد تا دوباره به آنجا فرود آیند. همان گونه که در کتاب بهارالانوار و کامل الزیارات است این روایت از امام رضا نقل شده است. 15. همانا کعبه از آسمان نازل شده است. امام صادق علیه السلام در این باره فرموده است به راستی خداوند کعبه را از آسمان فرود آورد در حالی که 4 در داشت و بر هر دری قندیلی از طلا آویخته شده بود. نگارنده گوید اگر کعبه از آسمان فرود آمده است اگر کعبه از آسمان فرود آمده است، حسین علیه السلام نه تنها پیش از آفرینش آسمان‌ها به صورت نور بود، بلکه در روایتی آمده است که لوح و کرسی از نور حسین علیه السلام آفریده شدند. پس حسین علیه السلام از لوح و کرسی نیز برتر است. همچنین آن حضرت پس از شهادت به آسمان بالا برده شده است. در روایتی آمده است که پیکر خون‌آلود حسین علیه السلام را به آسمان بردند و آن را در آسمان پنجم در کنار چهره امیر مؤمنان با همان فرق شکافته از ضربت ابن ملجم قرار دادند و فرشتگان از هر سو بر آن پیکر خون‌آلود می نگریستند و زیارتش می نمودند. در روایتی نیز آمده است که حسین علیه السلام از سمت راست عرش به شهادتگاه و مدفن و زیارتگران و گریه کنندگانش رحمتگرانه می نگرد و ما این مطلب را در بخش ویژگی های گریه بر حسین علیه السلام گفته ایم. 16. خداوند کعبه را چه در روزگار جاهلیت و چه در دوران پیدایش اسلام در نظر مردم بزرگ و پرشکوه قرار داده است، بلکه خداوند کعبه را از روزگار آدم علیه السلام تا به امروز بزرگ و پرشکوه قرار داده است و پیروان همه ادیان و مذاهب حتی کافران و مشتکان کعبه را بزرگ می‌دارند و به زیارتش می‌شتابند و با آن در درگاه پروردگار تقرب می‌جویند. حسین علیه السلام نیز در نزد همه و حتی دشمنان و کینه‌توزانش بزرگ و پرشکوه است. همان گونه که در روایت آمده است، همانا مهر حسن و حسین علیه السلام در دل‌های نفاق پیشگان و کافران نهاده شده است. این مطلب از گفتگوی حسین علیه السلام در دوران کودکیش با ابوبکر و گفتگوی گزنده و کوبندهش با معاویه و عمروآس و احترام آن دو به حسین علیه السلام و نیز وصیت نمودن معاویه به یزید درباره رعایت حال حسین علیه السلام و گفتگوی عتبه با آن حضرت و سخن عتبه به هنگام دریافت فرمان قتل حسین علیه السلام از سوی یزید و نیز فرود آمدن سعد بن وقاص در راه مکه به همراه همه حجگزاران به احترام حسین علیه السلام آشکار می گردد. 17. تا هنگامی که آسمان ها و زمین پایدار باشد، کعبه نیز پا بر جا خواهد بود و این از نشانه های دین است. قبر حسین علیه السلام نیز چنین است و در روایتی که در اوایل کتاب آوردیم به این مطلب اشاره شده است. 18. بنابر نظر قوی تر و مشهورتر، جایز است که مسافر در مسجد الحرام نمازش را به صورت تمام و یا شکسته بخواند و نیز مسافر می تواند نمازهای نافله ای را که در مسافرت از او ساقط می شود را در مسجد الحرام به جای آورد و این به خاطر شرافت و برگزیدگی این خانه بر مکانهای دیگر است. همچنین بنابر قول اقوا بر مسافر جایز است که در کنار قبر حسین علیه السلام تا محدوده ی حایر حسینی نمازش را به صورت تمام و یا شکسته به جای آورد. برخی از فقها نیز گفتند که این حکم نماز در تمام حرم حسینی جایز است که پیش از این درباره محدوده ی حرم سخن گفتیم و برخی نیز گفتند که این حکم نماز در همه شهر کربلا جایز است. همچنین بنابر همه اقوال جایز است که مسافر نمازهای نافله ای را که در سفر از او ساقط است در کنار قبر شریف حسین علیه السلام به جای آورد. فقهای شیعه درباره محدوده حائر نظرات مختلفی دارند. ابن ادریس فرموده است که حائر آن قسمت میان دیوار شهادتگاه و مسجد است، نه آن قسمت که دیوار شهر آن را در بر گرفته است، و حائر حقیقی همان قسمت است، زیرا در کلام عرب حائر به زمین پست و سفت و نفوذ ناپذیری گفته می شود که آب در آنجا انباشته شود و در زمین فرو نرود. شیخ مفید نیز در کتاب ارشاد هنگام برشمردن نام شهیدان از خاندان حسین علیه السلام می فرماید همه شهیدان خاندان حسین علیه السلام همراه آن حضرت در حائر دفن شدند و تنها عباس علیه السلام است که بیرون از حائر و در کنار رود فرات است و برای اثبات قول خود به احتیاط روی آورده است، زیرا این قسمت را که شیخ مفید به عنوان حائر معرفی کرده است همه به عنوان حائر پذیرفتند. شهید اول و ثانی نیز معتقدند که زمانی که متوکل که لعنت خدا بر او باد دستور داد که قبر حسین علیه السلام را به آب ببندند تا آن را از بین ببرند، آب در همان محدوده متوقف شد و به قبر آن حضرت نرسید. برخی نیز همه صحن مقدس حرم و برخی نیز تحت قبه آن حضرت و برخی نیز همه حرم را با همه ساختمان‌های قدیمی و رواق و شهادتگاه و خزانه و غیره را محدوده حائر شمردند. علامه مجلسی فرموده است که نظر مشهورتر و مورد قبول من آن است که همه صحن قدیمی حائر است و آنچه که در زمان دولت صفویه به صحن قدیمی اضافه شده است حائر نیست. ایشان برای اثبات نظر خیش به روایاتی استدلال فرموده است که میگوید هنگامی که وارد حائر حسینی شدی بایست و دعا را که در روایت ذکر شده است بخوان، سپس کمی پیش برو و 7 بار تکبیر بگو، آنگاه در کنار قبر دعایی را که در روایت ذکر شده است بخوان، آنگاه دستها را به سوی آسمان بگشا و پس آنگاه بر روی قبر بگذار. و روایاتی همانند این روایت که دستور به 2 مرتبه راه رفتن کوتاه در حائر نموده اند دلالت بر بزرگی و وسعت حائر می کنند. نگارنده گوید این قول قوی است و اصل مسئله تخییر در نماز و عنوان آن نیز نشانگر وسعت حائر است، ولی بیان قطعی محدوده ی حائر بنابر این قول اخیر نامعلوم است و نمی توان به آن استناد کرد و احتیاطان است که بگوییم حائر همان حرم و روضه مقدسه است.
این حسین چی؟ Shut up!